در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری بعد از ظهر رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه دوم مهر 1399، من مهرداد قاسم‌فر به شنوندگان این مجله خوش آمد میگم در هر کجا ایران و جهان که هستید. آرزو میکنم در سلامت باشید و در آرامش. دقایق پیش رو رو با آخرین خبرها ادامه خواهیم داد و گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان اوضاع مختلف، اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه از شناسایی بیش از 3600 مورد جدید ابتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت 184 تن نیز در این مدت جان باختند. سیمالاری درباره شمار جان باختگان هم گفت:
مجموع جان باختگان تا به امروز به 24840 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 432,798 نفر هستند که از این تعداد 365,846 نفر بهبود پیدا کردند.
و همچنین گفت که 24 استان ایران از جمله تهران، اصفهان، قم، خوزستان، کرمانشاه و گیلان در وضعیت قرمز قرار دارند. بر اساس این گزارش استانهای کهگیلویه و بوی رحمت، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، فارس و گلستان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. آمار رسمی مربوط به مبتلایان به کرونا و جانباختگان در شرایطی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی اعلام می شود که مورد تایید نهادهای مستقل نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت مقامات جمهوری اسلامی به جای مردم ایران 16 میلیارد دلار هزینه نیروهای تروریستی خود در منطقه کردند. مورگان اورتگاس شامگاه سه‌شنبه در توییتی نوشت: اگر آنگونه که روحانی میگوید دوره نفوذ و هژمونی به پایان رسیده، چرا ایران نیروها و گروه‌های نیابتی خود را از عراق بیرون نمی‌آورد و به تلاش برای نفوذ بر لبنان از طریق حزب الله پایان نمی‌دهد؟ به نوشته مورگان اورتگاس، تحریم‌های ایالات متحده شامل کمک و تجارت بشردوستانه نیست و ایالات متحده برای مقابله با ویروس کووید 19 به ایران پیشنهاد کمک کرده، اما دولت حسن روحانی آن را رد کرده است. حضور وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت جلسه علنی مجلس را به تشنج کشاند. به نوشته خبرگزاری مهر، پس از قرائت نامه معرفی علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در صحنه علنی مجلس، حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور همراه با او و جمعی از نمایندگان وارد مجلس شد. بر اساس این گزارش، حضور حسین علی امیری و علیرضا رزم حسینی در جایگاه مسئولان دولت در مجلس اعتراض شماری از نمایندگان را به همراه داشت. از جمله علی بابایی کارنامی نماینده ساری گفت که حضور آقای رزم حسینی در صحن علنی مجلس در حالی که هنوز وزیر نشده خلاف قانون است. همچنین جبار کوچکی نژاد نماینده رشت با انتقاد از هیئت رئیسه مجلس اشاره کرد که طبق آیین نامه داخلی مجلس وزرای پیشنهادی نباید پیش از جلسه رأی اعتماد در صحن علنی مجلس حاضر شوند. خبرگزاری مهر نوشت که پس از اعتراض متعدد جمعی از نمایندگان، حسین علی امیری و علیرضا رزم حسینی از صحن علنی مجلس خارج شدند. شماری از سایت‌ها و کانال‌های تبادل ارز در ایران اعلام کردند که نرخ دلار امروز چهارشنبه رکورد تازه‌ای بر جای گذاشت و وارد کانال 28000 تومان شد. نرخ دلار در روزهای اخیر در کانال 27000 تومان بود. نرخ دلار آمریکا در ابتدای سال جاری 16000 تومان بود که به تدریج به روند صعودی خود ادامه داد. در این مدت بانک مرکزی چند مرتبه مقادیر زیادی ارز به بازار تزریق کرد که باعث شد قیمت ارز کاهش یابد، اما پس از مدتی نرخ ارز دوباره افزایش یافت. قیمت سکه طلا نیز به دنبال بالا رفتن ارزش طلا در بازارهای جهانی و اوضاع اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر روندی صعودی را طی کرده است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. به وبسایت ما سر بزنید، اونجا میتونید این خبرها رو ببینید، در این حال گزارش‌های متعددی که احتمالاً شاید از طریق رادیو نشنیدید یا نشنیده باشید، اونجا هم میتونید مصاحبه‌ها و گفتگوهای همکارانم رو هم اونجا ببینید که احتمالاً بسیار قابل استفاده خواهد بود برای شما. اما در این مجله چه خواهید شنید؟ نگاهی میکنیم به آخرین آمار کرونا در ایران، مروری خواهیم کرد بر سخنان رؤسای جمهور ایران و آمریکا در سازمان ملل متحد. آمریکا از موضع آلمان در قبال ایران انتقاد شدیدی کرده، در این باره گزارشی خواهیم داشت. نرخ هر دلار آمریکا به 28 هزار تومان رسید، این شرایط تا کی ادامه داره؟ این رو در گفتگوی با یک کارشناس پی خواهیم گرفت. نظرات شما شنوندگان رو خواهیم شنید و بیش از اینها امیدوارم تا پایان با ما بمانید. شرایط کرونا در سراسر کشور در وضعیت میشه گفت بسیار وخیمی قرار داره. در حال حاضر وضعیت قرمز کرونایی در شهرهایی مثل تهران و قم حتی تا حد سیاه تعبیر شده از طرف برخی از مسئولین. ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جهش ژنتیکی ویروس کرونا در کشور خبر میده و نسبت به افزایش احتمال ابتلای خانوادگی کرونا هشدار داده. همکارم کیانوش فرید روی خط تلفن با ماست تا در همین باره ببینیم چه خبرهای تازه‌ای هست. کیانوش
سلام به تو مرتضی و همه ی همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی وضعیت در سراسر ایران قرمزه و به گفته مقامات بهداشتی تهران، قم و اصفهان فوق قرمز و حاده. امروز آخرین خبرها این هست که رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران حتی خبر میده که وزرای بهداشت در واقع افزایش آمار رو بسیار حاد و نگران کننده خوندن. محمود واعظی رئیس دفتر آقای روحانی به سفرها و فعالیت‌های یک ماه قبل اشاره میکنه و دلیل این افزایش آمار رو در واقع ربط میده به اونها. این در حالیه که مرداد بسیاری از مسئولان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی نسبت بازگشایی مدارس، نحوه عزاداری ماه محرم و صفر بارها هشدار داده بودند، اما اختلاف نظرها بالا بود. از جمله من اشاره کنم به توییت محمد سالاری که او میگه تصمیمات مخالف نظر بهداشت در واقع همه چیز رو منحرف کرده و نباید هیچ موضوعی نسبت به سلامت مردم در اولویت قرار بگیره. او نوشته ما تا کنون چندین مرتبه شاهد اظهار نظرهای از سوی آقای روحانی بودیم که با واقعیت‌های موجود در جامعه و اظهارات مسئولان وزارت بهداشت همخوانی نداشته و تاکید می‌کنه که شنیده شدن صداهای مختلف از ستاد مبارزه با کرونا پذیرفتنی نیست. اما موضوع دیگه‌ای که بسیار قابل توجه حرف‌های در واقع سعید نمکی وزیر بهداشته. او صحبت کرده امروز و میگه من با خودم عهد بسته بودم که کمتر گله کنم و بیشتر کارو صبوری کنم، اما باید به این مسائل هم کمی اشاره کنم که وزیر بهداشت اون میگه ما از تخصیص قرار بوده 2.5 میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی به ما بدن، الان 900 میلیون دلار هم نگرفتیم و مشکلات کم بوده ارز و خزانه رو میدونیم، اما بخشی از این مشکلات هم برمیگرده گاهی به بی‌مهری ها و کم لطفی ها. و او در واقع به نوعی گلایه من میگه من سعی میکنم صبوری کنم که باعث رنجش مردم و رهبر انقلاب نشم، اما تاکید میکنه که این مدیریت کرونا رو ما فقط با شیوه جهادی و بسیجی در واقع داریم یک کمی کنترل میکنیم و میگه من میدونم که کشور در شرایط سختیه، اما همه کم لطفی های داخلی هم باید بهش توجه داشته باشیم که همه مشکلات ما مربوط به خارج از کشور نیست، بلکه در درون کشور هم ما در مواردی واقعا تنهاییم و حمایت خوبی نداشتیم. مصطفی معین وضعیت کرونا در کشور رو قرمز اعلام میکنه و او هم میگه که این بحرانی که پیش آمده در واقع باید نتیجه عادی سازی های کاذبه و ما تراژدی بیشتری رو در پاییز خواهیم داشت. آقای حریرچی از روند نزولی میگه و جهش ژنتیکی همونطور که تو بهش اشاره کردی و میگه قدرت سرایت پذیریش به قدری زیاده که انتقال ها درون خانواده بالا رفته. و مورد دیگه ای که باید بگم اینه که بیمارستان ها پر شدن مرداد. همزمان گزارش های زیادی داریم از روزنامه ها و خبرگزاری ها که از وضعیت کمبود تجهیزات پزشکی میگن، تخت بیمارستانی میگن، در تهران میگن اصلا دیگه جا نیست، تمام تخت ها پر هستن. و این رو به طور رسمی نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابل با کرونا میگه که پایتخت با کمبود تخت بیمارستانی مواجهه. در قم وضعیت همینطوره. من تونستم با یک پرستاری صحبت کنم، او میگه وضعیت واقعا سیاه هست و بیماران حتی امان این رو ندارن که به تخت مبتن در واقع اونها رو منتقل کنیم، بستری کنیم و ببینیم در چه حالی هستن. اصلا بعضیشون در پشت در بیمارستان جان خودشون رو از دست میدن.
شرایط دردناکی است، اما این همزمان شده با بازگشایی مدارس، نکته‌ای که خودش هم به هر حال جنجال برانگیز بود وقتی که دو هفته پیش صحبت از بازگشایی این مدارس شد. الان آیا آماری منتشر شده از این که دانش آموزان ابتلاشون چجوری هست یا مدارس آیا قرار تعطیل بشن نشن دوباره یا چی واقعا؟
الان با همه هشدارها که برای حضور دانش آموزان و افزایش ابتلا میان اونها هست و اینکه اونها رو به عنوان ناقلان خاموش از دانش آموزان یام میبرن و در حالی که مدام خبرهایی رو میاد که کودکان و دانش آموزان مبتلا شدن، الان از خوزستان ما گزارش داریم که موارد ابتلای معلمان هست، موارد ابتلای دانش آموزان هست. هفته پیش در لرستان بوده، در قم بوده، در اصفهان به ویژه بسیار بالا بوده. با همه اینا مرداد وزارت آموزش و پرورش نه تنها هیچ آمار رسمی تا این لحظه نداده و میگه هنوز زمان کوتاهیه، بلکه نسبت به گزارش‌ها و خبرهایی از استان‌ها میاد، حتی از استان خود تهران هم اعتنایی نمی‌کنه و میگه چندان هم خبرها در واقع صحت نداره. بازگشایی مدارس مرداد از ابتدا منتقدانی داشت و میگفتن اصلا قرار بر این بود که مدرسه اول مهر ماه باز بشه، با این وضعیت تازه 15 روز مدرسه رو زودتر باز کردن، 15 شهریور، و این خودش یک تخلف قانونی. این حرف رو نماینده همدان در مجلس میزنه. سیما سادات خودش، خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، میگه ما به خاطر فصل سرما و تهویه هوا اصلا نمیتونیم دیگه خیلی کنترل کنیم و احتمالاً موارد فوتیمون هم در آینده بیشتر خواهد شد. با همه اینا وزیر آموزش پرورش میگه که باید مدارس باز باشه و حضوری.
سپاسگزارم کیانوش. کیانوش فرید با ما همراه بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سخنرانی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا که به صورت مجازی در مجمع عمومی سازمان ملل پخش شد، با واکنش‌هایی در سطح بین‌المللی روبرو شده است. رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر نسبت به سیاست تحریم ایران از سوی آمریکا انتقاد کرده و خواستار اجرای برجام از سوی ایران شده است. از سوی دیگر کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، اظهارات رئیس جمهوری ایران را شاهکار دروغ پردازی خواند و بار دیگر حکومت ایران را بزرگترین حامی حکومتی تروریسم در جهان توصیف کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش پروانه وحیدمنش.
شب گذشته اول مهر ماه 75th مجمع عمومی سازمان ملل که هر ساله در نیویورک برگزار می شود زیر سایه ویروس کرونا، و این بار نه تحت تدابیر شدید امنیتی که تحت تدابیر شدید بهداشتی، به صورت مجازی برگزار شد. سخنرانی از پیش ضبط شده دو رئیس جمهوری ایران و آمریکا نیز هر دو روز گذشته در ساعت اولیه شروع به کار این مجمع پخش شد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود به مسائل مختلفی از جمله ویروس کرونا و کشور چین پرداخت، اما مشخصاً درباره ایران بار دیگر صحبت کرد و از خروج آمریکا از برجام دوباره دفاع کرد. And imposed crippling sanctions on the world's leading state sponsor of terror. We obliterated the ISIS caliphate 100%, killed its founder and leader al-Baghdadi,
and eliminated the world's top terrorist.
او کشتن قاسم سلیمانی به دست نیروهای آمریکایی را دستاورد دولت خود عنوان کرد و گفت به آینده خاورمیانه که در حال حاضر کشورها در آن به صلح نزدیک می‌شوند خوشبین است. این در حالی است که نماینده دائم ایران در سازمان ملل مجید تخت روانچی با تکراری خواندن این سخنان گفت که سخنرانی دونالد ترامپ بیشتر مصرف داخلی دارد و برای یک سخنرانی بین‌المللی نبوده است. از آنجا که سخنرانی حسن روحانی هم از قبل ضبط شده بود، امکان واکنش به سخنان آقای ترامپ وجود نداشت. اما حسن روحانی در سخنرانی خود از ابتدا با تاختن علیه ایالات متحده نسبت به اقدامات به گفته وی جنگ طلبانه آمریکا و تحریم ها واکنش نشان داد و ایران را حامی صلح و ثبات در منطقه خواند. او با انتقاد از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام گفت:
کجا سابقه دارد دولتی نتیجه 13 سال مذاکره جهانی با حضور دولت سلف خود را بدون هیچ دلیلی زیر پا گذارد، قطعنامه شورای امنیت را با وقاحت نقض کند و حتی دیگران را به دلیل اجرای قطعنامه شورای امنیت تحریم و تنبیه کند و در همان حال مدعی مذاکره و معامله بزرگ باشد؟ آمریکا نه می تواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این بخش از سخنان حسن روحانی گفت: تحریم های ایران، حمایت از تروریسم، برنامه هسته‌ای و مسئولان فاسد ایرانی را که به مردم ایران ظلم می کنند هدف قرار داده، نه کمک ها و تجارت انسان دوستانه را. به گفته خانم مورگان اورتگاس، آمریکا حتی پیشنهاد داده است که در زمینه مقابله با کرونا به ایران کمک کند، ولی دولت حسن روحانی این پیشنهاد را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین با اشاره به سخنان حسن روحانی درباره پایان هژمونی گفت: اگر آنگونه که روحانی میگوید دوره نفوذ و هژمونی به پایان رسیده، چرا ایران نیروها و گروه‌های نیابتی خود را از عراق بیرون نمی‌آورد و به تلاش برای نفوذ بر لبنان از طریق حزب الله پایان نمی‌دهد؟ کلیک رفت نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل نیز در توییتی نوشت که سخنان روحانی شاهکار بی صداقتی بود. به گفته خانم کرافت، ایران مهمترین حامی تروریسم در جهان است و در سراسر خاورمیانه نزاع و درگیری ایجاد کرده است. اما امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته در سخنرانی مجازی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسائل مربوط به روابط ایران و آمریکا پرداخت و گفت که کشورش با اقدام آمریکا برای فعال کردن مکانیسم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موافق نیست، چون به گفته او ایالات متحده به دلیل ترک توافق در موقعیتی نیست که بتواند آن را فعال کند. او در ادامه با ناموفق بودن راهبرد فشار حداکثری که در چند سال گذشته در جریان بوده است گفت: این فشار تا الان به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه پایان نداده و نمی‌تواند این اطمینان را بدهد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او تأکید کرد که به همین دلیل فرانسه به همراه بریتانیا و آلمان همچنان خواهان اجرای کامل توافق وین که در سال 2015 امضا شد هستند و نقض آن را توسط ایران نمی‌پذیرند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع سازمان ملل بر اهمیت این سازمان و چند جانبه گرایی تاکید کرد و با انتقاد از ایالات متحده آمریکا گفت: این کشور چندین مسئله مهم بین‌المللی را به حالت قفل شده درآورده که یکی از آنها اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران است.
در پی اجرایی شدن تحریم‌های مندرج در قطعنامه 2231 سازمان ملل از سوی آمریکا علیه ایران، مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور در گفتگو با روزنامه بیلد سیاست آلمان در قبال تحریم‌های علیه ایران را مأیوس کننده خوانده و همزمان تأکید کرده آمریکا با تمام توانش این گونه تحریم ها را اعمال خواهد کرد. شهرام میریان در این باره گزارش می‌دهد.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در یک گفتگوی ویدئویی با روزنامه آلمانی بیلد سیاست دولت آلمان در قبال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به شدت به باد انتقاد گرفت و گفت شرکت‌های آلمانی به مخاطرات ناشی از تحریم‌های تازه واقفند و مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را رعایت می‌کنند. همزمان اما سیاست آلمان در قبال تحریم‌ها علیه ایران را مأیوس کننده خواند. آقای پومپئو در ادامه افزود آلمان به آمریکا گفته این کشور هم نمی‌خواهد ایران در خرید و فروش ساز و برگ نظامی دست داشته باشد، ولی با این حال به گفته مایک پومپئو آلمان برنامه عملی در این ارتباط ارائه نکرده. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با روزنامه بیلد خاطر نشان کرد که کشورش در تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی نقش رهبری را تقبل کرده و در این راستا تصمیمی آموزنده و اخلاقی گرفته. مایک پومپئو آنگاه به برنامه اتمی ایران هم پرداخته و گفته مردم آلمان تهدیدی را که از سوی جمهوری اسلامی ناشی می شود به خوبی درک می کنند. از این رو آلمان نباید از تحریم های مندرج در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل دوری کند و همزمان یادآور شده آمریکا تمام قدرت و توان خود را به کار می بندد تا این گونه تحریم ها اجرا شود. تحریم هایی که یکسان و منصفانه علیه شرکت های نقض کننده اعمال خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
فرصتی است تا بشنویم دیدگاهی تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای خامنه‌ای باز شکر میل کردن، میگن که این جنگ نعمت بوده. معلومه برای شما نعمت بوده، ولی برای مردم ایران نکبت بود. این 8 سال شما فقط فرصت داشتید که دگراندیشان و هر کسی که مخالف شما بود سرش زیر آب کنین و سپاه و بسیج رو بسازین که بعداً بتونن مردم رو سرکوب کنن.
آقای ترامپ دستور به کشتن آقای قاسم سلیمانی دادن و الان ببینید بسیار همه چی تقریبا میشه گفت 50-60% کاهش پیدا کرده. این نکته‌ای که من خواستم به مردم بگم، الکی نرید طرفداری کسی رو بکنید که نمیشناسید. گول این پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی رو نخورید که میان میگن شهید قاسم سلیمانی. این آقا همه بدبختی‌های مردم منطقه، شاید میشه گفت نصف بیشتر زیر سر این آقا بود.
واقعا این سازمان حقوق بشر و عفو بین الملل و اینا چه کاری میکنن؟ این همه جوانای ما دارن گر رو گر کشته میشن، این همه ظلم داره میشه، فقط اینا اعلامیه میتونن بدن، هیچ کار دیگه واقعا از دستشون بر نمیاد. خب اونا میدونن که رژیم ایران هم میدونه که پشمی تو کلاه اینا نیست که پدر مردم رو در برده. صدای این ملت بدبخت رو یکی باید به گوش دنیا برسونه. واقعا من نمیدونم به کجا کشیده میشه کار ما.
آقا امسال را جهش اقتصادی اعلام نموده بود که از اون خبری نیست، ولی الان هر روز یا وزیر بهداشت یا معاونانش هر روز میگوین که کرونا جهشی کرده، یکی میگه کرونا جهش ژنتیکی کرده، یکی میگه چار راه نمنه شده، از این حرفا میگم، ولی از جهش اقتصادی کسی حرف نمیزنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماری از سایت ها و کانال های غیر رسمی تبادل ارز در ایران اعلام کردند که نرخ دلار در روز چهارشنبه رکورد تازه‌ای بر جای گذاشته و وارد کانال 28000 تومان شده. این در حالی که نرخ دلار در روزهای اخیر در کانال 27000 تومان بود. نرخ دلار آمریکا در ابتدای سال جاری 16000 تومان بود، اما به تدریج روند صعودی پیدا کرد و این روند هنوز هم متوقف نشده. در همین باره فریدون خاوند، استاد اقتصاد، با ما همراه از طریق خط تلفن. آقای خاوند، خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سوالم به طور مشخص اینه که واقعا این شرایط تا کی ادامه داره؟
ببینید، معمولا یادمون میره که دلار یا همه ارزها یک کالا هستند و مثل همه کالاها تابع عرضه و تقاضاست. وقتی که یک کشور دستیابیش به ارز خارجی به دلایل گوناگون کم میشه، به دلایل اقتصادی یا به دلایل سیاسی، طبعا قیمت ارز در اون کشور به دلیل کمیاب شدن این کالا بالا میره. و این وضعیتی است که در ایران اتفاق افتاده. ایران زیر تحریم بین‌المللیه. مهمترین سرچشمه منابع ارزیش که صادرات نفت باشه تقریبا خشکیده و بقیه صادراتش هم در حدی نیست که بتواند واقعا جوابگوی نیازهای ارزیش باشه. در این شرایط خب قیمت ارز بالا میره و عوامل دیگری هم البته از نظر روانی مؤثره در این افزایش، و اون در حال حاضر مسئله این به اصطلاح فعال شدن ماشه هست، مسئله آینده انتخابات آمریکاست و اینکه همه سرگردانند، نمیدونن که این انتخابات چه تأثیری میتونه بذاره بر بازار ارز. و در این شرایط همونطور که عرض کردم همه سرگردان هستند، حتی بانک مرکزی که به درستی نمیدونه چه تصمیمی رو باید بگیره در زمینه بازار ارز.
بانک مرکزی رو اشاره کردی، تنها تصمیمی که تو این مدت انجام داده عملا این بوده که چند بار یه مقادیر بالایی ارز رو به بازار کشور تزریق کرد و این باعث شد که یه مدت کوتاهی قیمت ارز کاهش پیدا بکنه. اما دوباره با یک جهش‌های شدیدی ما رو در رو هستیم و روز به روز هم مردم فقیرتر میشند و جامعه به وضعیت بن‌بستری وارد میشه. آیا واقعا هیچ راه دیگری روبروی جمهوری اسلامی وجود نداره تا زمانی که بر همین وضعیت و همین سیاست‌هایی که به هر حال کلیت نظام در پیش گرفته اصرار میکنه؟
ببینید، بانک مرکزی میتونه تصمیم‌هایی بگیره که جنبه مسکن دارن، تسکینی هستن. مثلا به تازگی سقف قیمت دلار رو در سامانه معروف به نیما برداشت که صادر کنندگان با سهولت بیشتری، صادر کنندگان کالای غیر نفتی با سهولت بیشتری بتونن ارزشون رو به این سامانه ارائه بدن. ولی اینها مؤثر نیست. در حال حاضر بانک مرکزی فقط دو راه در پیش داره. راه اول اینه که بیاد ادامه بده به تزریق ارز در بازار برای آروم کردن بازار. این موضوع با مشکلاتی روبرو است. اولا فقط بازار تهران نیست، ما بازارهای دیگری رو هم داریم که در عرصه ارز ایران خیلی تاثیر دارن، مثل بازار حرات یا بازار سلیمانیه. به علاوه اگر بانک مرکزی به تزریق دلار ادامه بده، خب ذخایر ارزی ایران کاهش پیدا میکنه و ذخایر ارزی در حال حاضر برای ایران اصلا جنبه امنیتی دارن. بنابراین راه اول اینه که بانک مرکزی بگه من به ذخایر ارزی فعلا اهمیت نمیدم، هدف من اینه که قیمت دلار رو اجازه ندم از این مرز بالاتر بره. راه دوم اینه که نه، بگه که من برام ذخایر ارزی مهمه و فایده ای نداره تزریق این ذخایر ارزی در بازار به صورت مداخله ای، در نتیجه من اجازه میدم که ارز بالا بره. و اگر این اتفاق بیفته، اگر بازار احساس کنه که بانک مرکزی دیگه نمیخواد مداخله کنه، در نتیجه ما شاهد اوجگیری پرواز باز هم بیشتر دلار خواهیم بود از مرزهای 30 یا حتی 40 هزار یا بیشتر.
خیلی سپاسگزارم. شما پاسخ سوال بعدی من رو هم دادید که پیش بینی شما از در واقع سقف این وضعیت چی هست. به نظر میاد که سقفی نمیشه تصور کرد تا زمانی که سیاست‌های کلی نظام و همینطور سیاست‌های اقتصادی به هر حال کشور رو در همین وضعیت متوقف کرده. سپاسگزارم از فریدون خاوند. به این ترتیب میرسیم به ساعت 16:30 و پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید.